سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در افغانستان بانک، نهاد وابسته به طالبان، توان جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم را ندارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را سیگار دیروز در گزارش 3 ماهه خود به کنگره ایالات متحده بیان کرده است. سیگار این را بر اساس یافته های یک مؤسسه مالی که از سوی ایالات متحده برای ارزیابی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان گماشته ابراز کرده. احمد جواد صداد، آمر عمومی سیاست پولی در افغانستان بانک، این گزارش را رد کرده و گفته که در مورد پولشویی و نبود کادرهای مسلکی در این بانک مشکل نیست. اما در گزارش سیگار آمده که مدیریت این بانک دچار مشکلات جدی است و خلاهای زیاد در مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم دارد. حکومت طالبان میگوید که حکومت پاکستان به جای تامین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی ها در پاکستان متهم می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز در بیانیه گفت که حکومت طالبان ادعاهای اخیر مقام های پاکستان را کاملا رد می کند. جنرال عاصم منیر لویدرسیز اردوی پاکستان اخیرا با اشاره به حملات مرگبار در کشورش ادعا کرد که دست داشتن افغان ها در این حملات به گفته ای و امنیت منطقه را برهم می زند. پیش از این هم شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و وزارت دفاع آن کشور ادعا کردند که در حملات در پاکستان افغان ها دست داشتند. در یکی از این حملات حدود 10 روز پیش در منطقه باجوار بیش از 60 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. به اثر رویداد غرق شدن یک کشتی در دریای مدیترانه هفته گذشته 41 مهاجر جان باختند. با گزارش امروز خبرگزاری رویترز، افراد نجات یافته از این رویداد که به تازگی به جزیره لامپدوسای ایتالیا رسیدند در این مورد قصه کردند. خبرگزاری آنسا هم گزارش داده است 4 نفر که از این رویداد جان به سلامت بردند، با امدادگران گفتند که سوار بر قایق حامل 45 تن به شمول 3 کودک بودند. در ادامه به نقل از نجات یافتگان آمده است که کشتی از اسفاکس تونس، نقطه داغ بحران مهاجرت، سفرش را آغاز کرد و پس از چند ساعت واژگون و غرق شد. در گزارش رویترز آمده که گارد ساحلی به درخواست تبصره در این مورد پاسخ نداد. ایران تکنولوژی ساخت راکت کروز مافوق صوت را به دست آورده که هنوز در حال آزمایش است. این را خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم امروز گزارش داد. این اعلام در میان افزایش تنش‌ها با ایالات متحده در خلیج فارس و پس از رونمایی هفته گذشته از کشتی‌های جدید مجهز به راکت‌های با برد 600 کیلومتر صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، این راکت که نسل جدیدی از راکت‌های کروز ساخت ایران است، مکنون در حال گذراندن آزمایشات خود است و فصل جدید در قدرت دفاعی ایران خواهد بود. و در جهان ورزش، در مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال زنان قرار است که اسپانیا با هالند و ژاپن با سویدن بروز جمعه 11 آگست به میدان بروند. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک این جام را میزبانی می کنند. در جام که در 20 ماه جولای آغاز شد، 32 تیم اشتراک کردند و قرار است که جام در 20 ماه آگست با بازی نهایی به پایان برسد. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، در گزارش کمیته بین المللی نجات آمده که شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان 60% افزایش یافته.
وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، چون در یک خانواده زندگی میکنم که تقریبا 11 نفر زندگی میکنیم. بعد از این نظام که بیکار شدم.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که طالبان دختران بالاتر از صنف سوم را از رفتن به مکتب منع کردند. دو سال دوری از مکتب، قصه های دختران بالاتر از صنف ششم.
بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم، اینا هیچ چیز نکردن تا اینکه بعدا دوباره خود به دست آوردم، خود از بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ویسال برنامه اختصاصی ورزشی ما را هم در نیمه دوم این ساعت شنیده می توانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. کمیته بین المللی نجات هشدار داده که پس از کاهش کمک‌های بشر دوستانه در پی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افراد نیازمند در این کشور 60% افزایش یافته. این کمیته همچنان گفته که 80% افراد نیازمند به کمک را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. گزارش داریم در این مورد که در آن نظریات شماری از مردم عادی و آگاهان امور اقتصادی هم گنجانده شده.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در گزارش تازه‌اش که به روز دوشنبه نشر شد، از افزایش سطح نیازمندی افغانان در پی کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است. بر بنیاد گزارش این سازمان، 30 میلیون افغان به شدت نیازمند کمکند. IRC کاهش کمک‌های بشردوستانه بعد از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان، تغییرات اقلیمی و عدم دسترسی به خدمات را از دلایل افزایش 60% نیازمندی افغانان عنوان کرده است. بر اساس گزارش این کمیته، امسال 23% بودجه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کردند، در حالی که سال گذشته این رقم به 40% می‌رسید و کاهش بودجه امسال در ماه‌های جنوری تا اپریل سبب شد نسبت به سال گذشته 2 میلیون تن کمتر کمک‌های بشردوستانه را دریافت کنند. IRC همچنان گفته که 80% افراد نیازمند در افغانستان زنان و دخترانند. سلما ابن عیسا، مدیر IRC در افغانستان، در بیانیه گفته است افرادی که قبلا شغل داشتند و خودکفا بودند، اکنون به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند و بسیاری از خانواده‌های دیگر توانایی تامین مواد غذایی خود را ندارند. او همچنان گفته که 2 سال بعد اقتصاد افغانستان از سیستم‌های بین‌المللی قطع می‌شود و 28.8 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان از مشکلاتشان شکایت دارند.
از روزی که طالبان پایش تا کابل ماند که نرفتیم وظیفه، نه شوبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناجری، نه معاش.
صابره، باشنده ولایت غزنی، میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بیکار و خانه نشین شده است. به گفته او در نظام جمهوری مخلوع افسر نظامی بوده و 20,000 افغانی معاش داشته است. او در مورد شرایط کنونیش به رادیو آزادی گفت:
شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، حتی نمیشه میوه و ترکاری بخریم. اشتوکش دلش حواس میکنه، نمیتونم اگر خدای نخواسته مری شون دکتر بوده نمیشه، اما تو میمانیم تا که خودشون خوب شون. شرایط کلگی خراب است، وضعیت خراب است. کرای خانه ما بعض وقتا چند ماه میمانه سر ما.
اگر جامعه جهانی کمک شه، کم کنه یا قطع کنه، واقعا تلفات انسانی در افغانستان بسیار زیاد میشه.
نظیفه نیز استاد یکی از اینستیتوت های خصوصی در کابل بوده که از سوی حکومت طالبان همانند صدها زن و دختر دیگر از کار منع شده است. به گفته او و دیگر اعضای خانواده‌اش درآمد دیگری ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی خیلی خرابی است، چون در یک خانواده زندگی میکنم که تقریبا 11 نفر زندگی میکنیم. بعد از این نظام که بیکار شدم، یعنی او قدری که باید انسان توقع داره در زندگی که اقتصادش مناسب باشه، یعنی بدتر شد نه بهتر، و شرایط خیلی ضیق است، وظیفه پیدا نمیشه دیگه. فعلا دیگه اقتصاد بسیار فیصدیش کمتر شده میره، چون کمک نیست، وظیفه نیست.
آذرخشا، فیزیک، کارشناس مسائل اقتصادی، منشأ چالش‌های اقتصادی مردم افغانستان را گره خورده به تعاملات سیاسی عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
مشکل اساسی، مشکل در تعاملات سیاسی است. اگر یک بار این گیری تعاملات سیاسی باز شود، شما باید داشته باشین که افغانستان در ظرف 5 سال به یک کشور صنعتی، تولیدی و صادراتی تبدیل خواهد شد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از مردم به شمول زنان در گفتگو با رادیو آزادی بارها ادعا کردند که وظایفشان را از دست دادند و با چالش‌های جدی اقتصادی مواجهند. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده بود که با کمبود بودجه مواجه است و ماهانه تنها به 5 میلیون تن تا اکتبر کمک رسانی خواهند کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تازه های افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، گفته که طالبان دختران بالاتر از صنف سوم را از رفتن به مکتب منع کردند. آقای مکال این را در یک توییت نوشته و افزوده که طالبان با این کارشان نشان دادند که تعامل و عادی سازی روابط با آنها کار آسان نیست. بیشتر در این گزارش.
نگرانی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از آنچه که او ممنوعیت تازه طالبان بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف سوم عنوان می‌کند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه در توییت نوشته است که درست 5 روز پس از دیدار توماس بیست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، با طالبان برای حمایت از دختران افغان، طالبان دختران بالاتر از صنف سوم را از رفتن به مکتب منع کردند. به گفته آقای مک‌کال، طالبان با این کارشان نشان دادند که تعامل و عادی‌سازی روابط با آنها کارساز نیست. در همین حال، یک منبع در ولایت فراه که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی تایید می‌کند که طالبان دو خواهرش را که زیر 10 سال هستند از رفتن به مکتب در این ولایت منع کردند. از سوی هم برخی از منابع دیگر در ولایت بغلان نیست که از گرفتن نام و نشر صدایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی ادعا می‌کنند که طالبان به گونه شفاهی این موضوع را با آنها ابلاغ کردند. در مورد اظهارات مایکل مک‌کال، رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، و ادعاها در این ولایات از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما طالبان پیش از این در مورد بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم همواره گفتند منتظر طرز العمل جدید و فرمان رهبرشان در این بخش هستند. با این حال، زکیه صدیقی، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی میگوید تصمیم تازه طالبان غیر شرعی و منطقی است.
ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از سن 10 سال از نظر ما یک کار غیر منطقی، غیر شرعی و غیر اسلامی میباشد. طالبان در جستجوی از این هستند که زنان را به کلی از اجتماع و از حقوق اساسی و انسانیشان محروم بسازند. خداوند جل جلاله تعلیم و آموزش فرض گردانیده به هر زن و مرد، و در اینجا محدودیت سنی تعیین نشده که در کدام سن دختران و زنان باید بروند تعلیم بکنند و تحصیل بکنند.
جولیا پارسی، یکی از زنان معترض و از فعالان حقوق زنان، جامعه جهانی را در این بخش به بی‌توجهی متهم می‌کند. او به رادیو آزادی گفت
طالبان هر روز محدودیت‌های بیشتر برای دخترای افغانستان وضع می‌کنند که اینا با این کارشان به تمام جهان نشان می‌دهند که طالب ذهنیت و مفکورشان هنوز صغیر نکرده، هنوز طالبای مثال قبل هستند، و این به این معنی است که افغانستان به طرف جهل و نادانی میبره و روز به روز سرنوشت دخترای افغانستان برباد میکنند. و در این مورد سازمان ملل و جامعه جهانی هم توجه نمیکنند و روز به روز توجهشان در این مورد کمتر میشه.
بر بنیاد گزارش ها، طالبان بر علاوه سایر محدودیت های بر دختران و زنان در بخش تحصیل، کار، فعالیت های اجتماعی و سیاسی، دختران بالاتر از صنف سوم و 10 سال را از رفتن به مکاتب منع کردند. اما طالبان تا به حال به گونه رسمی این موضوع را رد و یا تایید نکردند. هرچند همواره واکنش های از سوی جامعه جهانی و فعالان در این مورد وجود دارد، اما طالبان این را مسئله داخلی افغانستان عنوان کرده و ادعا می کنند که حقوق همه افغان ها به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
نگار یوسفی، 17 ساله، از دانش آموزان بازمانده از مکتب است که بیش از 1 سال می شود نقاشی می کند. او که باشنده کابل است، بر رادیو آزادی گفت که ده ها اثر نقاشی دارد و آن را می فروشد. بانو یوسفی در گفتگو با من بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
پیش از اینکه طالبا به قدرت برسند 15 سال سن داشتم و صنف ده مکتب بودم و حال اگر طالبا نمی بودن و ادامه تحصیل می دادم صنف 12 می شدم، ولی فعلا دیگه در مورد صنف ده باقی مانده و حال 17 سال هستم.
نگار جان، بعد از بسته شدن مکاتب شما مصروف چه کار شدین؟
خب بعد از اینکه مکاتب بسته شد خود طبیعی بود، سر روحی ما بسیار تاثیر خراب داشت. بعد از اینکه مکاتب بسته شد خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم، اینا هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خدا به دست آوردم، خدا بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
نقاشی را در کجا آموختین شما؟ آیا در کدام مرکز یا به گونه آنلاین؟
قسمی بود که بعد از اینکه طالبان من یعنی سال اول کورس‌های آموزشی و مرکز آموزشی را وایشان کار نداشتن، باز بود ما پیش استاد نظیر عظیمی که استاد بسیار وای هستن پیش اونا رفتم و امین نقاشی را فرا گرفتم و فعلا هم به سطح رسیدیم که میتونم سفارش بگیرم و نقاشی من مفروشم.
در چه مدت تانستین نقاشی را یاد بگیرین؟
نقاشی را در 8 ماه تانستم یاد بگیرم.
عمدتاً چه چیزها را شما نقاشی میکنین؟
خب رشته ما طبیعت انتخاب کردم، طبیعت و ریالیزم و توسط اونم و ریالیزم من و دنیای سیاه‌سفید خود دوباره رنگی میکنم با ترکیب رنگ ها و یک نقاشی هم دارم که سوژهش همین است که وقت بعد از قبل دوران جمهوریت و دوران طالبان که در دوران جمهوریت دختر هست که میتونه مکتب را بسیار خوشحال است و در دوران طالبا گیریه میکنه و از مکتب باز داشته شده و جادری بشتر شد.
خب در این جریان شما چند اثر نقاشی دارین؟
بیش از 30 اثر نقاشی دارم و حدود بیش از 8 یا 10 نقاشی من فروختیم.
از چه طریق و با کیها شما مفروشین نقاشی هایتان را؟
خب یک پیج اینستاگرام دارم و طریق همو پیج اینستاگرام هم سفارش میگیرم و همو جا نقاشی من پست میکنم و مفروشم و در این قسمت حمایت فامیل هم زیاد بود، اولین نقاشی هم امی فامیل ها خریدن و از امی شروع شد و روحی بیشتر بر ما داد که بتانیم از امی را کسب درآمد داشته باشیم.
کسانی که نقاشی های شما را خریداری میکنن کیا هستن؟ آیا از بیرون هم کسانی هستن که نقاشی های شما را بخرن؟
نه خیر، از بیرون نیستن، از داخل خود افغانستان هستن.
درآمدی که از درک فروش اثرهای نقاشیتان به دست میارین چقدر بسنده هست؟
خب یک چیز است که میتونیم قناعت کنیم، چون که فعلا اوضای افغانستان قسمی نیست که بتونیم با بهترین پول یا به مو اندازه که اثر ما ارزش داره بفروشیم، ولی به یک اندازه مفروشیم که در قلب تانن یک هموطن ما ازش استفاده کنه و خوش شوه و ما هم مو پیسته رنگ و بوم نقاشی خود بکشیم. مثلا یک اثر نقاشی ما 300 افغانی یا تا 500 افغانی مفروشم و اگر قبلا اگر فکر میکنم ایگی دوری جمهوریت میتونستم امو اثر نقاشی ما با 1,500 یا حتی 2,000 بفروشم.
محرومیت از آموزش چقدر سخت است براتون؟
خب ببینید، تا که دختر نباشیم و در افغانستان نباشیم هیچ کس درک کردن نمیتونه. یعنی بسیار یک درد بزرگ است، یعنی بی سرنوشت هستی، اصلا امید به آینده نداری و ایران میمونی پیش خود که خدایا بالاخره آینده ما چی میشه، سرنوشت ما چی میشه، در اینجا ما بالاخره در آینده چی کار شم، تا خود عمر خواه فامیل من نیستن پیشم که بتانن عموم نان و آب من را تامین کنن. یعنی بالاخره چی میشه آینده ما؟ هیچ چیز از دستتام نمیآید که کدر بتانی فامیلتان چیز کنه نمیتونه وقتی که تمام دروازه ها بسته باشه. خب خیلی سخت است، بسیار سخت است.
نگار یوسفی 17 ساله از دانش آموزان بازمونده از مکتب بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم آمد، حکومت طالبان میگوید حکومت پاکستان به جای تامین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی ها در پاکستان متهم می کند. جنرال عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان اخیراً با اشاره به حملات مرگبار در پاکستان ادعا کرد که دست داشتن افغان ها در این حملات به گفته او امنیت منطقه را برهم می زند. همکارم گزارش می دهد.
واکنش حکومت طالبان به ادعای مقام‌های پاکستانی در مورد موجودیت تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در افغانستان و دست داشتن افغانان در ناامنی‌های اخیر پاکستان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید افغانستان مسئول ناامنی هر کشور در منطقه نیست. در اعلامیه رسمی حکومت طالبان که او در حساب توییتر خود نشر کرده گفته که پاکستان باید به وضعیت امنیتی خود به گونه درست دقت کند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان یک بار دیگر موقف اصولی خود را تکرار می کند که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان خلاف امنیت کدام کشور دیگر استفاده شود، اما این به این معنی هم نیست که افغانستان مسئول ناامنی هر کشوری در منطقه است. این در حالی است که جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دو روز پیش در صحبت در یک نشست در بالاحصار خیبر پختونخوا پاکستان یک بار دیگر حکومت طالبان را به پناه دادن به طالبان پاکستانی متهم کرد. جنرال منیر ادعا کرده که افغانان در فعالیت‌های تروریستی پاکستان دخیلند و گفته که دخالت افغانان در فعالیت‌های تروریستی به منطقه آسیب می‌رساند. پیش از این نیز شماره دیگر از مقام‌های پاکستانی اظهارات مشابهی داشتند، اما در اعلامیه حکومت طالبان ادعا شده که در سال گذشته 18 پاکستانی عضو گروه داعش که در افغانستان حملات و انفجارها را انجام داده بودند کشتند و ده‌ها تن دیگر را بازداشت کردند. در اعلامیه آمده که تمام اسناد و شواهد را با خود دارند، اما به جای اینکه انگشت اتهام را به طرف پاکستان بگیرند تدابیر امنیتی خود را تحکیم بخشیدند. در اعلامیه حکومت طالبان برای مبارزه با گروه داعش بر همکاری مشترک تاکید شده است. اخیراً با افزایش رویدادهای ناامنی در پاکستان، ادعاهای مقامهای پاکستانی به گونه آشکار در مورد فعالیت‌های طالبان پاکستانی در افغانستان افزایش یافته است. آگاهان امنیتی و سیاسی افغان در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اسدالله ندیم آگاه امور امنیتی میگوید:
اما به طور قطع حکومت طالبان اینا رو تشویق به حمله در قلمرو پاکستان نمی کنند، چون که طالبان افغانستان می دانند که این مسئله خطر آفرین است، چون که همیشه تهدید برای حکومت های گذشته افغانستان از قلمرو پاکستان بوده، از حکومت های پاکستان بوده و این مسئله بسیار جدی است. طالبان این را درک می کنند.
وی میگوید ناامنی های پاکستان ریشه داخلی دارد و این کشور در سیاست خارجیش از افراطیت مذهبی استفاده کرده است. سمیع یوسفزی آگاه امور سیاسی هم میگوید:
بهتره داده چه دوی دیپلماسی لالاری
لازم است که مسئولین هر دو کشور از راه دیپلماسی یک راه حل به مشکلات جستجو کنند، نه اینکه یک دیگری را متهم کنند. به خاطر که اتهام انداختن یکی بالای دیگر مشکلات را بیشتر میکند. فکر نمی کنم افغانان اینقدر قدرت داشته باشند و یا طالبان اینقدر نیرو و توان داشته باشند که با دیگر کشورها انتحاری بفرستند و یا مردم دیگر کشورها را برای انتحار تشویق کنند.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رویدادهای ناامنی در پاکستان افزایش یافته است که مسئولیت بیشتر این حملات را TTP به عهده گرفته است. 10 روز پیش در انفجاری بر یک نشست حزب جمعیت علمای اسلام در باجاور پاکستان 63 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. پیش از این در ماه می گذشته در حمله بر یک مرکز ارتش پاکستان در بلوچستان این کشور نیز 9 تن از منصوبین امنیتی پاکستان کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که از ماه مارچ سال روان به این سو موارد اسهال در افغانستان افزایش یافته. دکتران رعایت نشدن بهداشت را از عوامل عمده اسهال در نزد کودکان میدانند. همکارم گزارش میدهد.
افزایش اسهال آبکی هات میان کودکان در افغانستان و نگرانی صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در این مورد. بخش افغانستان این اداره سه شنبه در توییت گفته که از ماه مارچ سال روان میلادی به این سو موارد اسهال آبکی هات در افغانستان افزایش یافته است. به گفته یونیسف در حال حاضر این بیماری در سراسر کشور شیوع کرده و نیمی از این موارد را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهد. یونیسف می‌افزاید اسهال آبکی هات می‌تواند باعث کمابی سوی تغذیه و تهدید زندگی کودکان شود. یونیسف در حال این نگرانی را مطرح می کند که برخی از خانواده ها در افغانستان نیز از وضعیت بد صحی فرزندانشان شکایت دارند. یکی از آنها زینت باشنده شهر کابل است. او بر رادیو آزادی گفت:
هوا خیلی گرم است. من دو فرزند دارم. یک 6 ماهه و دیگرش 2 ساله. هر روز مریض هستند. اسهال دارند. آنها را پیش دکتر میبرم تا برایشان دوا بگیرم. آن تمام نمی شود که دوباره مریض می شود. من اینقدر نمیتوانم هر روز با آنها رسیدگی کنم.
دکتر مجتبی صوفی متخصص امراض داخله در افغانستان عامل این بیماری را چنین بیان میکند:
رعایت نکردن نکات بهداشتی در خانواده ها، عدم دسترسی به آب صحی، ویروس ها یکی دیگر از عوامل بزرگ اسهال است. پارازیت ها یکی دیگر از علل اصلی اسهال در کودکان است.
پارازیتون هم اسهالات عامل.
یونیسف میگوید که برای مهار این وضعیت در افغانستان 13000 کیت صحی برای بیش از 135000 تن در 289 مرکز صحی فراهم کرده و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش برخی سازمان‌های بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کودکان افغان بر علاوه کمبود مواد غذایی کافی به امکانات صحی لازم در این کشور نیز دسترسی ندارند.
شماری از افغانهایی که به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکل بیکاری و چالش‌های زیاد اقتصادی روبروند. این در حال است که وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان گفته که امسال بیش از 900000 افغان دوباره به کشور برگشتند. بیشتر در این گزارش.
سال گذشته 4000 زندانی افغان از ایران و پاکستان رها شد و به افغانستان برگشتند. این گفته ها را محمد ارسلا خروتی معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه در برنامه موسوم به حسابدهی دولت به ملت مطرح کرده است و گفته که
قابود ریزر افغان مهاجرین
حدود 3000 مهاجر افغان که در پاکستان زندانی بودند در نتیجه تلاش های مشترک ارتش های مهاجرین و سفارت افغانستان در پاکستان از زندان های این کشور آزاد و به کشور بازگشتند که همچنان در نتیجه هماهنگی کمیسیون زندانیان بیش از 1000 افغان زندانی از ایران آزاد شدند و تلاش‌ها برای رهایی دیگران ادامه دارد.
هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدار از د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
او همچنان افزوده که در این سال 800 افغان که به دلایل مختلف در بیرون از افغانستان جان باختند به کشور منتقل شدند. معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان افزوده که در سال گذشته بیش از 952000 پناهجوی افغان از ایران، پاکستان و کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند و به گفته او اکنون هم 7 میلیون افغان در کشورهای مختلف پناهندند. وی این را نگفته که افراد مذکور به خواست خود برگشتند و یا اخراج شدند. اخیراً گزارش‌های نشر شده که ایران و پاکستان افغانانی را که به گفته آنان اسناد قانونی ندارند به زور از خاک خود بیرون می‌کنند. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر روند مهاجرت افغانان به کشورهای دیگر افزایش یافته که بسیاری از آنان برای رسیدن به کشورهای اروپایی به ایران و پاکستان و از راه ایران به ترکیه و دیگر کشورها رفتند. آنان مشکلات امنیتی اقتصادی و دیگر چالش‌ها را دلایل پناهنده شدنشان عنوان کردند. یکی از زنانی که به دلیل چالش‌های امنیتی نمی‌خواهد در این گزارش نامش گرفته شود میگوید در رسانه‌های اجتماعی نوشته بود و به همین دلیل طالبان دو بار کوشش کردند که او را بازداشت کنند و برای همین مجبور شد به پاکستان پناهنده شود.
زه مجبور شدم چې ما کډو کو پاکستان طرفم زشل روزه روپی کرایه ورکوم د دې دوه میاشتو
مجبور شدم به پاکستان بیایم. اینجا 40000 کرایه میدهم. دو ماه میشود پول کرایه خانه را ندارم. از یک طرف هر روز صاحب خانه دروازه خانه را میزند و پلیس از طرف دیگر به تعقیب ما است. اگر دوباره افغانستان بروم طالب من را رها نمی کند. قسم به خدا که تا آخر شرط می گیریم.
وی نمیگوید که محتوای نشریاتیش در رسانه‌های اجتماعی چه بوده است، اما آنانی که به افغانستان برگشتند زندگیشان چگونه است. یک افغان که از ترکیه به افغانستان برگشته و نمیخواهد به دلیل چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی به حد به اندازه زیاد است. مردم تکلیف روحی پیدا کرده، از بس که چون کار نیست، اقتصاد ضعیف است. دیگه حیران موندیم که چی کنیم، از اینجا پس مسافرت کنیم کجا بریم؟ دار و ندار خدا خواه فروختیم تا اونجا خدا رساندیم، از اونجا دیپورت شدیم، زندانی شدیم، پس به افغانستان برگشتیم، اینجا هم کار نیست، وضعیت اقتصادی خراب است.
مشکلات این افغانان را با عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان شریک کردیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ادعا می کند آنان سال گذشته به همکاری مؤسسات همکار به بیش از 3000 مهاجر بازگشته و بیجا شدگان داخلی کمک کردند.
دونیم با وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده چند خبر مهم. اداره بازرسی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در افغانستان بانک، نهاد وابسته به طالبان، توان جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم را ندارد. اما یک مقام این بانک گزارش سیگار را رد کرده و گفته که در مورد پولشویی و نبود کادرهای مسلکی در این بانک مشکل نیست. حکومت طالبان میگوید که حکومت پاکستان به جای تامین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی ها در پاکستان متهم می کند. در نتیجه غرق شدن یک کشتی در دریای مدیترانه، 41 مهاجر هفته گذشته جان باختند. این در گزارش امروز خبرگزاری رویترز آمده. ایران تکنولوژی ساخت راکت کروز مافوق صوت را به دست آورده که هنوز در حال آزمایش است. این را خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم امروز گزارش داد. و در مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال زنان، اسپانیا با هالند و ژاپن با سویدن به روز جمعه به میدان خواهند رفت. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه داریم با علی اسکر لعلی، مدرس فیفا و مربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان. با ایشان در رابطه به موفقیت‌های اخیر تیم ملی فوتسال و چانس افغانستان جهت راهیابی به جام ملت‌های فوتبال آسیا صحبت‌هایی داریم که در این برنامه در این موارد با ایشان صحبت‌هایی داشتیم.
همیشه میگفتم و بازم میگم که فوتسال افغانستان از ظرفیت های بسیار خوب برخوردار است که دلیلش.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد احمد شای فیضی، نماینده فدراسیون تکواندو افغانستان در اروپا، که در رابطه با دستاوردهای اخیر تکواندوکاران افغانستان با ما مصاحبه داشتند.
افغانی فکر کنن، ملی فکر کنن. اگر میخواین که ما در سطح جهان و اولمپیا در آینده افتخارات داشته باشیم، یگانه کمبودی که ما در سطح تیم ملی خود داریم مسئله اقتصادی است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، علی اسکر لعلی، مدرس فیفا و از جمله مربیان اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال فوتسال را با خود داریم که در برنامه با ما پیوستن. آقای لعلی عزیز سلام، و میشه که در رابطه به این موضوعات اگر بحث داشته باشیم؟
سلام و درود خدمت شما شهرزاد عزیز و خدمت علاقمندان فوتسال و کسانی که صدای ما رو بشنوند. اول از همه تبریک میگم به شما و همه دوستداران فوتسال کشور که تیم فوتسال در این اواخر درخشش بسیار خوب داشتند و به حد هم در پله های رنکینگ فیفا صعود چشمگیر هم داشتند و این نتیجه مسابقات کافا و مسابقات است که فعلا اونا در تایلند در حال برگزاری هستند. فوتسال افغانستان متاثر است از فوتسال ایران که بازیکنان زیاد از ایران هم در تیم ما هستند. این کار باید شده که ما ظرفیت بسیار بالایی در فوتسال داشته باشیم و آمادگی های خوب کم تیم فوتسال ما تحت نظر مربی خود داشتن در این اواخر تاثیرگذار بوده روی از اینکه تیم بسیار خوب آماده باشه. ما مدت زیاد یک اردوگاه بسیار طولانی در ایران داشتیم، مسابقات آمادگی تدارکاتی داشتیم در لبنان و این باعث شده که تیم فوتسال ما بسیار خوب آماده باشه و به می خاطر هم بسیار خوب درخشیده.
بسیار خوب. یعنی آقای مرتضایی نقش چندان در این موفقیت ها نداشته یا ای که چطور؟
نه خیر، من این موضوع را نمیخواستم از صحبت های مایی تو برداشت نشه که ما نقش مرتضایی را میخواییم کمرنگ جلوه بتم. مرتضایی چیز واضح است که کسی است که بلندترین سند مربیگری را در آسیا داره و تجربه زیاده هم داره. اگر که در دفعه قبل موفق نبود و آوردن دوباره از نظر من هم کار نبود که باید شوه، اما وقتی که آمد و برنامه بسیار خوبه که چیده شد از برای آمادگی تیم، ای باعث شد که تیم موفق باشه. نقش مرتضایی در این آماده سازی تیم یک چیز واضح است که یک نقش بسیار خوب بوده، اون شرایط هم مساعد ساخته برای آمادگی تیم در ایران در مسابقات کافا و همچنان در مسابقاتی که در لبنان داشتن بر مسابقات تدارکاتی و فعلا هم در مسابقات بین قاره‌ای. اینا این یک بخشی از آمادگی تیم است برای مسابقاتی که نهایتا در مسابقات مقدماتی برای جام آسیایی شکل میگیره. یک آمادگی بسیار خوب است و امی که ما با تایلند روبرو میشیم هم یک کار بسیار خوب شده، چون حریف اندونزیای ما در مسابقات مقدماتی بازی مشابه داره مثل تایلند. من میخواستم این موضوع رو بگویم که تیم ما بسیار خوب با دقت برنامه چیده شده برش از این که آماده ساخته شوند برای مسابقات مقدماتی جام آسیا. این که در این مسابقات قهرمان میشن آنها میشن یا در مسابقات کافا به کدام رتبه رسیدن شاید بسیار زیاد مهم نبود برای ما، اما این که ما آماده میشیم برای مسابقات بسیار قوی برای با تیم های بسیار قوی، این بسیار برای ما بسیار یک رول عمده را داره برای آماده سازی تیم برای مسابقات مقدمات جام آسیا که ما بالاخره بتانیم صعود کنیم بر جام ملت‌های آسیا.
در کسب سهمیه مسابقاتی که برای فوتسال قرار است برگزار شد میان تاریخ های دوم الا 13 اکتبر 2023 که 31 تیم در رویداد اشتراک داره که افغانستان هم جزو تیم هاست که با تیم های مکاو، عربستان و اندونزیا ما هم گروه هستیم. چی فکر میکنین از گروه بی که تیم هایی که صعود میکنن که در تورنمنت صعود داشته باشن؟ سطح فوتبال ما با عربستان و همچنان اندونزیا و مکاو، از این گروه چانس صعود افغانستان به مرحله فاینال جام فوتسال آسیا چقدر شما قابل پیش بینی میدانین؟
ما بسیار زیاد خوشبین هستم در قسمت ایزی که تیم ما صعود کنه، به خاطر که ما با تیم های مثل ایران و ازبکستان هم مسابقه دادیم. مسابقه ما در مقابل جمهوری چک و همچنان در مقابل موزمبیک نشان داد که تیم ما از آمادگی بسیار خوب برخوردار است و بازیکنان ما خوب می درخشند.
اگه امی روند نگاه داشته شود تا وقتی که مسابقات مقدمات جام آسیا شروع میشه باید اشتباه نشه در روند آماده سازی تیم. تا اون وقت ما چانس بسیار زیاده داریم که در مقابل هر تیم دیگه که عربستان باشه یا اندونزیا باشه یا مکاو باشه مقابل از اینا ببریم.
بسیار خوب. و در رابطه با قرعه کشی مرحله دور نخست یا دور اول کوالیفیکیشن فیفا و همچنان مسابقات کوالیفیکیشن یا کسب سهمیه جام ملت‌های فوتبال آسیا که برگزار شد در کوالالامپور مالزیا به تاریخ 27 جولای که تیم‌ها حریفانشان را شناخت، افغانستان با مغولستان مقابل میشه که به تاریخ 12 اکتبر دور رفتش برگزار میشه و به تاریخ 17 اکتبر دور برگشتش برگزار میشه. شما چون سالها در فوتبال افغانستان هم به عنوان مدیر تیم‌های ملی و همچنان هم به عنوان مربی تیم ملی حضور داشتین، با وجود که مغولستان رنکینگ ضعیف‌تر نسبت به افغانستان داره، 183 است، ولی افغانستان رنکینگش 157 است، چی فکر میکنین در برابر مغولستان ما میتونیم که پیروز شویم و چانس رفتن به گروپ A و در دور دوم کوالیفیکیشن فیفا را خواهیم داشت که با کویت و هند و قطر رقابت داشته باشیم یا خیر؟
بله، ما همچنان در فوتبال ظرفیت از این را داریم که در مقابل مغولستان مسابقه را ببریم. این که چی برنامه برای آمادگی تیم چیده شده، آیا برنامه که اعلان شده این برنامه به صورت درستش تعقیب شده میتونه، این یک موضوع است که باید روش تاکید شود که باید تیم آماده ساخته شود با مغولستان در مقابل مغولستان. و در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا برای فوتبال ما چانس خوب داریم که به دور بعدی صعود کنیم. اگر ما مقابل مغولستان هم ببازیم، طوری که ما یک اشاره در یک قسمت هم در پست‌های خود داشتیم، ما چانس داریم که دوباره بتونیم در دور دوم را پیدا کنیم برای مسابقات رایابی برای مسابقات جام ملت‌های آسیا. چانس با وجود باخت در مقابل مغولستان هم داریم، اما ما مطمئن هستم که ما مقابل مغولستان میبریم و در مسابقات که با هند و قطر هستیم با در گروپ که قرعه کشی در گروپ خود بودیم.
مربی فعلی تیم ملی فوتبال افغانستان را اگر شما یک نظر خاص اگر در موردش داشته باشین که آیا میتونن نسبت به آقای دستگیر عمل کردش بهتر باشه یا ای که چطور، بخاطر اگر چی خیلی زود هم هست این موضوع که قضاوت شوه، ولی بازم چی فکر میکنین شما؟
خب همونطور که شما گفتین آقای المطهری فعلا نو است، تازه از زیاد تجربه نداریم، تجربه که داشتیم آنقدر خوشایندم نبودم، منتها ما مطمئن تر هستم نسبت به موجودیت آقای انوش با این خاطر که آقای انوش صداقت لازمه در مقابل تیم ما، در مقابل فوتبال افغانستان، در مقابل فدراسیون فوتبال افغانستان نداشت و امیدوار هستم که این صداقت از طرف المطهری زیادتر وجود داشته باشه تا ما بتانیم با آقای المطهری بالاخره به جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. با برنامه‌ای که آقای المطهری بر آمادگی تیم چیده امیدواریم زیاد از دیگر قسمت، چون اگه بتانیم توریک پیشترم اشاره کردم اگه ما می برنامه رو دنبال کنیم به صورت خوبش دنبال کنیم و همچنان متوجه از این باشیم که بهترین بازیکن‌ها را انتخاب کنیم بر تیم ملی ما، نباید قدر یعنی تبلیغات اقلر تأثیر روی مربی نباید داشته باشه که حتما روی بازیکنان خارج یا داخل یا توجه زیاد داشته باشه، باید بهترین بازیکنه چی در خارج چی در داخل همونا رو تیم ملی جذب کنه. ما وقت داریم برای این کار، باید بازیکنان از تمام بازیکن با تمام بازیکن آشنایی داشته باشه، تمام بازیکنان رو ببینه در
زمین بازی تا بتونه بهترین تیم راهی از مسابقات کنه. ما وقت میتونیم شانس داشته باشیم. آقای المطیری فعلا شناخت خوبه از بازیکنان افغانستان نداره و یک ضعف است که باید جبران شه و او شناخت پیدا کنه با بازیکنان، با تمام بازیکنانی که در دسترس تیم ملی میتونه قرار بگیرن.
بله، یکی هم از این ضعفایش ترکیب بود که با جام کافا تهیه کرد که متاسفانه نتیجهش را شاهد بودیم که باعث باخت تیم ملی شد. ولی بازم اگرچه نتیجه شکست را که ما داشتیم شکست زیاد تحقیرآمیز نبود، ولی ما میتونستیم عمل کرده خوبتر نسبت به این داشته باشیم. تعداد زیاد از علاقمندان به فوتبال هم این نظر دارن که اگر آقای المطیری از بازیکنان که ثابت هستن و خودشان را ثابت ساختن در میادین بین المللی فوتبال که قبلا هم عمل کرده بسیار خوب داشتن، اگر بازیکنان که در خارج هستن کمتر استفاده کنه، بازم امکان از این که ما صعود نکنیم زیاد است. از این ناحیه چقدر موافق هستین؟
بله، ما فوتبال داخل کشور به خاطر ایزی که بر محور کلاب ها استوار نیست، ما فقط چند بازیکن داریم که یک چند کلابی که خودشان زحمت میکشن. ما مسابقات درون مرزی نداریم، مسابقات لیگ درست نداریم که بچه های ما در داخل کشور همیشه مصروف فوتبال باشن، به این خاطر نمیتونن آماده باشن. گناه بازیکنان نیست، بلکه گناه شرایط است که در افغانستان حکم فرماست، در فوتبال افغانستان حکم فرماست. ما نمیتونیم تاکید روی تمام بازیکنان روی زی داشته باشیم که از تمام بازیکنان داخل باید استفاده کنیم، امکان نداره، چون طوری که گفتم آمادگی خوب ندارن. یک چند بازیکن در چند باشگاه یا کلاب هست که اونا آماده هستن، باید در ترکیب گنجانیده شن و ما باید روی بازیکنایی که در خارج از کشور همیشه در بازی هستن و همیشه تجربه خوب دارن و در لیگ های خوب به فوتبال میکنن، روی از اینام توجه داشته باشیم که جذب کنیم در تیم ملی، یک ترکیب درست کنیم از تیم ملی که بتانه در این مسابقات رقابت کنه با تیم هند که آمادگی بسیار خوب داره. تیم هند بسیار آمادگی خوب داره. تیم فدراسیون کویت مدت زیاد در حالت تحریم بسر میبرد، به اون خاطر یک شکستگی در تیم ملیشان آمده، اما با وجود هم در چند سال تونستن دوباره جبران کنن، تیم ملی خود بهتر بسازن. تیم قطر را نمیتونیم، میشناسیم که تیم بسیار قدرتمند است، یک گروپ بسیار قوی از همی گروپ، اما با وجود از آن ما چانس داریم. ما عدمی نیست که در گروه خود اول یا دوم شویم، ما اگه سوم چهارم شویم میتونیم به دور بعدی بر مسابقات جام ملت‌های آسیا کوالیفای شویم، اما اگه ما بتونیم در اول یا دوم شویم در گروه خود میتونیم بر مقدمات جام جهانی هم شرکت داشته باشیم و بدون دور سوم یا دور چهارم راسن در مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم. این چیزیست که امیدوار هستم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل رادیو آزادی، استاد احمدشاه فیضی از جمله مربیان بسیار خوب و کارکشته تکواندوی افغان مقیم آلمان که مسئول فدراسیون تکواندوی افغانستان در اروپا هم هستند، ایشان را در برنامه با خود داریم و در رابطه با موفقیت‌های اخیر تکواندوکاران افغانستان که به دست آمد میشه از آقای فیضی بپرسیم که دیدگاهشان در رابطه با سفر ملی پوشان افغانستان به رویدادهای مختلف از جمله مسابقات باکو در آذربایجان و پیروزی های که ورزشکارای ما در مقابل ورزشکارای مختلف به دست آوردن و همچنان حضورشان در مسابقات کوریا اوپن و سایر رویدادها صحبت داشته باشند که در این اوضاع و شرایط فعلی که ورزشکارای ما قرار دارن از دید اینا چقدر میتونه که در جهت کسب افتخارات برای افغانستان و مردم افغانستان چقدر میتونه مفید باشه، از آقای فیضی میشه که در این مورد بپرسیم. آقای فیضی سلام و خوش آمدید به برنامه ویسل رادیو آزادی.
شهزاد محترم سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و همچنان یک سلام ویژه خدمت اساتید گران قدر که در یک راستا تلاش کردن، زحمت کشیدن و همچنان بچه های قهرمان ما که
در میادین ملی و بین المللی مدال آوردن، افغانستان افتخار بخشیدن. سلام و احترامات گرم خدا خدمتشان تقدیم میکنم.
سلامت باشین. پیشترم سوال داشتم در رابطه به این که ورزشکارای ما در شرایط که فعلا هستن بازم سفرهای مختلف را انجام میتن و برای مردم افغانستان افتخار آفرینی کسب میکنن، دیدگاه شما با عنوان یک مدرس و ترینر تکواندو که فعلا در آلمان هستین، میشه در این مورد صحبت بکنین که چقدر میتونه در تقویت و همچنان رشد استعدادهایی که فعلا در افغانستان موندن چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
تشکر از سوالتون. در این رابطه باید گفت که در هیچ مقطع زمانی که در تقریبا در 30 سال گذشته هیچ چیز امو انگیزه و تعهد و توانایی و پشت کار رقبه ما را نتونسته که قد چدار بسازن، چی در 20 سال گذشته دوره جمهوریت، چی در زمان فعلی که زندگی مردم کاملا دگرگون شده، نتونستن که اینا روحیشان، اهدافشان، انگیزه هایشان خدشدار بسازن. اینا مربی های ما مانند میخایی بودن که هرچقدر کوبیده شدن در سرزمین آزادی به خاطر افتخار آفرینی فروت رفتن در عمق مردم، در بین مردم، در بین جهان ها. از یک طرف درست است که ما پتانسیل بسیار قوی در افغانستان داریم، ولی اینا کسایی بودن که اینمی چوبا را به حساب پف کردن، چشمای خود به حساب کور ساختن، پر اشک ساختن، ولی چوب از شعله هایش هیچ خاموش نمونده. یعنی اونمو شعله های افتخار آفرینی تا امروز خروشکان است و اینا تانستن که در بدترین شرایط افغانستان صاحب مدال افتخار بسازن، که واقعا ریاست المپیک، ریاست تربیت بدنی و مجموعه ورزشکارا و مردم افغانستان باید با وجود اساتید گرامی، بزرگوار و نور چشمان ما باید افتخار کنند. اینا کسایی هستند که همیشه سینه سپر کردند در و هیچ وقت سنگر از دست ندادند. امروز ما کسایی هستیم که بسیار وقت وطن از وطن دور شدیم، ای که یک لحظه از عشق وطن، از یاد وطن دور نیستیم. این مسئلهش یک طرف است، ولی اونا کسایی هستند که واقعا در سنگر مبارزه به خاطر خدمت به مردم افغانستان، به وطنشان، به تاریخشان، اینا یک لحظه سکوت نکردن و دست به دست هم دادن افغانستان افتخار بخشیدن. در کشوری که من زندگی میکنم آلمان، با وجود که تمام امکانات دارن، ولی در چی در سطح بین المللی و چی در سطح ملی، یعنی که مسابقات جهانی و المپیک، در 10 سال آخر هیچ نتیجه ندادن. ولی ورزشکارای ما واقعا باید به وجودشان افتخار کرد که با وجود که از تمام میادین بین المللی نابدور هستن، از داخل کابل یا از ولایات مختلف افغانستان میخیزن و در میادین بین المللی پا میزنن. این واقعا یک شهامت، یک جرأت، یک توانایی خاص کار داره، نه تنها از لحاظ فیزیکی، نه تنها از لحاظ تکنیکی، بلکه از لحاظ روانی. برای شما معلوم است، خودتان یک ورزشکار بسیار موفق تیم ملی افغانستان بودین، از میادین بین المللی تجربه دارین و میدانین که در میادین بین المللی مبارزه کردن چقدر مشکل است وقتی که تجارب میادین بین المللی را آدم نداشته باشه. ولی اینا توانستن با هیچ تجربه جز تجربه‌ای که در داخل کشور دارن، داخل کشور کاملا فرق میکنه تا ای که با بهترین‌های جهان اینا پا بزنن. اگر اجازه باشه در این نقطه یک مسئله دیگر هم یادآوری میکنم. از سال 2000، از زمانی که تکواندو جزء بازی المپیکی شناخته شده، تمام کشورهای جهان کوشش میکنه که در این راستا بهترین استعدادها را تربیه کنند و به شکوفایی برسانند و سرشان واقعا سرمایه گذاری بسیار زیاد انگفت میکنند. امروز در ورزش تکواندو قدای بلند، وزن کم، قد بلند و بی نهایت سریزی اوزان، اونموقت سرمایه‌گذاری هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ انرژی که هرچقدر قد بالا باشه انرژی بیشتر ضرورت دارن و اینا رو شما میبینید که در میادین بین المللی 5-6 مبارزه میکنن، احساس خستگی در وجودشان نمیکنن. ولی بچه غریب افغان که هیچ نوع امکانات نداره و مثل تمام ورزشکارهای جهان وزن کم میکنن و اینا میان باز هم حضور پیدا میکنن. این باید دولت افغانستان، دولت فعلی باید این گلهای سرسبزیت ورزش افغانستان سرشان سرمایه گذاری کنند، حداقل در قسمت تغذیهشان، حداقل در قسمت تقویهشان، هر چقدر که لازم فیزیکی تقویهشان، تغذیهشان، اونم قدر میتونن به انگیزه بلندتر در میادین حضور پیدا کنند. ما مسابقاتشون دیدیم و از لحاظ تکنیکی اینا هیچ کمبود ندارن، از لحاظ تکتیکی هیچ کمبود ندارن، ولی از لحاظ انرژی بعضن میبینه آدم که بعضی ناتوانیایی است که نه ای اشتباه مربی است، نه اشتباه ورزشکار است، بلکه کمبود انرژی است که اینا برشون باید برسه. در این نقطه میخوایم که همقدر ابراز نظر کنم.
بسیار زیاد تشکر جناب استاد فیضی عزیز. یکی از دلایل دیگه که فدراسیون تکواندو همیشه دست به گریبان بوده ای موضوع بودجه بوده که معمولا ریاست های المپیک در دوره های قبلی و همچنان چه در حال کدام بودجه مشخص را بر فدراسیون در نظر نگرفتن، اگرچه سفرها بعضشان منظور میشه ولی کافی نیست برای کسب تجربه و حضور قدرتمند در بازی‌های مهم مثل بازی‌های المپیک که فوکس و توجه همه جهانیان به بازی‌های المپیک است. پیشنهاد و نظر شما در رابطه با ازدیاد یا ازدیاد چی که چون بودجه وجود نداره، در رابطه با تخصیص بودجه به فدراسیون تکواندو چقدر شما در این رابطه اگر روشنی بندازین که میتونه باعث استحکام و قوی تر شدن تکواندو در افغانستان شود؟
خوب، یک مشکل است که امروز ما به دستگریبان نیستیم. در 20 سال گذشته که به میلیاردها دلار که در افغانستان ریخته شد، تکواندوی افغانستان از هیچ مستفید نشد. امروز شما فوتبال ببینین، امروز شما کرکت ببینین، مصارف انگفته که بالای از نامیشه دستاوردهشان رو ببینین. این به این صورت نیست که خود نفسه ما با چشم انتقاد طرفشان بنگریم، ولی منصفانه نیست. ورزشی که پرچم افغانستان در سطح المپیا و جهان بلند کرده امروز تکواندو است. امروز برای تکواندو بودجه بهتر به تخصیص داده شود، چی برای مربی است، چی برای ورزشکار است. امروز شما کشور آلمان در جایی که من زندگی میکنم و همچنان از کشورهای دیگه بسیار اطلاعات دقیق دارم که بالای ورزشکار خود اینا چقدر مصرف میکنن، از لحاظ تقویت روانی فیزیکی اینا چقدر حمایه میشن تا بتوانن نتیجه بگیرن. ولی بچهای ما یگانه حمایه که میشه دست میر پدرانی و نظم و ساده است که بالاشان های زیاد گذاشته میشه و خانواده های شریفشان و دیگه هیچ نوع اتکای جز پروردگار اینا ندارن. به او خاطر ریاست المپیک، تربیت بدنی در این قسمت واقعا افغانی فکر کنن، ملی فکر کنن. اگر میخواین که ما در سطح جهان و المپیا در آینده افتخارات داشته باشیم، یگانه کمبود که ما در سطح تیم ملی خود داریم مسئله اقتصادی است. اگر ما 10% اقتصاد مصرفی که ورزشکارهایی که بالای آلمان صورت میگیره سر بچه های خود مصرف کنیم، باور کنیم بهترین نتیجه رو میگیریم. محسن جان رضایی مثلا یکی از نمونه هایی که پر افتخار ورزش کشور ما شما هستن. قدش تقریبا 1.83، وزنش 58 کیلو. اینا شما فکر کنید که اینا با چه قدر به تقویت و به انرژی اینا ضرورت دارن. بگذاریم از اینکه اینا هیچ پول نمیگیرن، بگذاریم از اینکه ترینرها از جیب خود مصرف میکنن، همین که دکتر سیب گرامی رو ما شما امروز در دست خود ما رئیس فدراسیون داریم، ما تا جایی که اطلاع دارم در پغمان خانه گرفته و ورزشکارا وجود میدن در خوابگاه، یک نفر بالای تمام تیم زحمت میکشن. اگر دولت از چشم دلسوزی از یک نقطه مهر و محبت به بچه ما نگاه کنن، نه به عنوان شخصی گرایی بلکه به ملی گرایی، افغان گرایی اینا رو داغوش بگیرن، از این موافقت هایی که ندارن، این موافقت ها باید زود را ایچی نباشه که از چشم مردم زود فراموش شود، به دیده قدر نگریسته شود و ما بتانیم که در آینده توجه بیشتر جوان ها را جلب کنیم به طرف ورزش، به طرف افتخار آفرینی.
از این که وقت دادن جناب استاد فیضی عزیز، یک جهان سپاس، موفقیت های بیشتر براتون خواهان هستیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. همیشه ورزشکار باشین و از اعتیاد دوری کنید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا